خب یک ترجمندی موضوع دیگه که آقای خاتمی گرفتن، میگن که اگر شرکت نکنیم قدرت های خارجی میان و حمله میکنن.
بله این سوالی است که از ما هم دوستان کردند اتفاقا.
دقیقا برعکس اینه. شما اگر خاطرتون باشه آقای صدام حسین انتخابات رو برگزار کرد، به خیال خودش رفراندوم برگزار کرد و اعلام کرد، من یادم نیست 90% 99% مردم عراق رفتن رأی دادن و ایشان رو تایید کردن و بعدش هم آمریکا هم میکرد.
اگه اشتباه نکنم فکر میکنم 99%.
خب این چی رو نشون میده؟ اگر ما بگیم مردم برن با شور شرکت بکنن، غربی ها میگن آقا اینها اصلا سرشون نمیشه دموکراسی، که اصلا نمیدونن چیه، احتیاج به کمک خارجی هست و ایرانی های هم هستن روی دوی همین مسئله، به اصطلاح ایرانی های هم هستن روی مسئله کار میکنن. دقیقا اونها میخوان بگن که مردم ایران لیاقتش رو ندارن، آمریکا باید بیاد دموکراسی رو بیاره.
بله
پس وقتی ما بریم تشویق کنیم که ملت ایران در این انتخابات شرکت بکند، یعنی ملت ایران باید بگه ملتی است نادان، از نظر سیاسی عقل سیاسی نداره، آزادی را مثلا نمیدونه چه، و به اصطلاح ایرانی ها و قدرت های خارجی که با هم ساز و کار دارن میگن بله پس دیدید این تنها راه حلش اینه که این رژیم برود، راه حلش اینه که ما خودمون عمل بکنیم. این مردم که هرچی بهشون میگیم بعدا میگن چشم میرن شرکت میکنن. حال شما استدلال آخر بهش خواهم رسید که اگر این نکنن و برعکسش بکنن چه نتایجی داره. همین استدلال رو شرکت در برخی از حوزه‌ها رو نهضت آزادی آقای دکتر ابراهیم یزدی هم با صدور اعلامیه انجام داد، به این معنی که باید رفت شرکت کرد در اونجاهایی که به اصطلاح رقابت هست. نه اصلا خودشون هم قبول ندارن، برای که خودشون هم که همه رو رد کردن
کاملا.
رقابت رو منظور از رقابت بین اون اصلاح طلب ها و اون به اصطلاح اصولگرایان هست.
بله
خب انتخاباتی که اینطور با این به این صورت دستان میگیره و شما همه تون هم رد میکنن، ولی خب ما باز میگیم شرکت میکنیم، برای اینکه باید رفت و شرکت کرد، بالاخره شاید به جایی برسه. یه توسلی یک اظهار نظر شگفت انگیزی کردند، میگویند اگر ما تحریم کنیم از اونجایی که 50% مردم نادان هستند و بالاخره میرن شرکت میکنن، و قبلش هم اینو گفتن که با این وضعیتی که اصلا انتخابات نیست، سالم نیست، عادلانه نیست، منصفانه نیست و حقش هم تحریمه، اما از اونجایی که 50% مردم نادان هستن و این چیزا هم نمیفهمن، اگر ما تحریم هم کنیم اونها میرن شرکت میکنن، پس بهتره همه بریم شرکت بکنیم که اون جایی که رقابت هست نذاریم اینا همه کرسی ها رو به دست بگیرن. این واقعا شگفت انگیزه. ما تا حالا فکر میکردیم نادان رو باید دانا کرد، ولی از صحبت های ایشون معلوم میشه که باید داناها رو نادان کرد. راه نادانان گفت واقعا داستان عجیب غریبی است. این من نمیدونم این استدلال ها رو، این توجیه سازی ها رو از کجا آقای توسلی میاره و میگه که خب اولا 50% مردم رو ندان میدونه و میگه 50% بقیه هم باید به راهی که نادان ها میرن برن. بالاخره 10 نماینده مخالف میده مجلس.
تازه با توجه به تجربه مجلس ششم که اینا اکثریت هم داشتن، مگر چه
بله اون که شما کاملا درست میفهمن. حالا اصلا میخوایم لیست بکنیم استدلالها رو خیلی مفصله.
بله کاملا.
مجلس ششمی که شما میگید اکثریت داشتن
کاملا،
و اینهایی که رفتن اونجا روزی که باید نشون میدادن که اصلاحات امکان داره نشون دادن اصلاحات امکان نداره. اون چه روزی بود؟ روزی که به اصطلاح میخواستن قانون مطبوعات رو یک کمی تعدیل کنن.
کاملا.
آقای خامنه‌ای یه حکم اومده داد همشون جاله.
بله.
تاریخ این روزها مشخص میشه.
کاملا. و تازه آقای خاتمی هم
روزی که میتونستن، اگر از دید من نمیتونستن، ولی اون روز اگر میخواستن بگن اصلاح میشه این روز باید میکردن، نشون میدادن که اصلاح میشه میدشون رو اصلاح کرد. ولی حکم حکومتی که اصلا طبق قانون اساسی هم وجود خارجی نداره،
کاملا
تفسیر قانون اساسیه.
و تازه با توجه به اینکه آقای خاتمی هم از خودشون، از خودیهاشون ریاست جمهوری رو عهده داشتن.
دقیقا. هم مجلس بود، هم آقای خاتمی بود. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این بود که اون کارهایی که کردن این که آقای احمدی نژاد اومد طبق انتخاباتی که حکومت آقای خاتمی در دست داشت برای اجراش، آقای احمدی نژاد اومد و شده به اصطلاح نماینده مردم ایران.
بله.
این هم پس شرکت در برخی از حوزه ها یک استدلالی است که من از دید من بسیار عجیب غریب، غیر واقع بینانه، از طرف نهضت آزادی و حزب مشارکت گفته شد.
بله.
آقای مهندس شهابی و آقای دکتر پیمان به عنوان نماینده ملی مذهبی ها صحبت هایی کردن و مصاحبه مطبوعاتی انجام دادن و در اونجا برخلاف نهضت آزادی صحبت از عدم شرکت کردن. گفتن ما بر این انتخاباتی که عادلانه نیست، آزاد نیست و مشروعیتی ندارد نمیخوام شرکت بکنم. من توضیح هم دادم که اینها مجلس میخوام که نتونه هیچ کاری بکنه، که اینها بتونن اگر لازم دیدن کار خودشون رو با امریکایی ها انجام بدن، سازش خودشون رو با امریکایی ها کامل کنن و انجام بدن. خب این هم یک دیدگاه است که الان به نظر این دیدگاه هم خواهم بود. عدم شرکت. ادوار تحکیم وحدت نظر دیگه داده تحت عنوان که این انتخابات اصلا لایق چیزی نیست که ما اصلا راجع به صحبت بکنیم، که اصلا بگیم تحریم را مشارکت. سکوت. اصلا این مسئله ارزش حرف زدن رو نداره. این هم چهارمین نوع برخورد هست با این انتخابات. پنجمین برخوردی که با این انتخابات میشه تحریم انتخاباته. عدم شرکت و سکوت. اولا که سکوت معنی نداره، اونها یک کاری رو دارن انجام میدن به نام ملت ایران هم انجام میدن. خب سکوت در مورد یک ناحقی که داره انجام میگیره اون جا نداره، حق داره، ناحق هم خیلی بزرگ داره انجام میگیره.
بله.
بگیم چون انقدر بزرگ انجام میگیره ما سکوت میکنیم، نه، سکوت روش مناسبی نیست. باید محکم و جدی در مقابلش ایستاد و افشاش کرد. ما به اون عهد عنوان این که فضاحت این انتخابات اینقدر بالاست که اصلا نباید صحبت نه مشارکت کرد نه تحریم کرد، این نه از دید من روش پسندیده نیست. هرچند که کسانی که این موضوع رو گرفتن میخوان بگن تا چقدر این افتضاح هست، تا چه حد این افتضاح هست این انتخابات یا این نمایش. موضع عدم شرکت یک موضع انفعالی است، موضوعی که راحل نمیده بیرون که عدم شرکت، یعنی من قبول ندارم این انتخابات رو، من مشروع نمیدونم، من نمیخوام دستم آلوده بشه، همه اینهاش مثبت هستش و اینجا میدونیم موضع با موضع نهضت آزادی تفاوت پیدا میکنه. اما عدم شرکت یک حالت قهر کردن داره، یک حالت رو برگرداندن داره،
بله.
یک حالت افق باز کردن نداره
کاملا.
تحریم هم یک وسیله است، یعنی تحریم هدف نیست، وسیله است که برای ابراز مخالفت با این نمایش باید به کار ببره. خب حالا چون یک عادتی شده و راجع به هزینه داریم صحبت میکنم، این دنیای امروز متاسفانه شده دنیای لیبرالیسم اقتصادی، هر کاری میخوان میکنن میگن که آقا دخلش چقدر خرجش چقدر.
کاملا.
خب شما نهانم کار علمی میکنن، هر کاری میخوان میکنیم آقا اونم دخل و خرج در کوتاه مدت ها، نه در دراز مدت.
بله
آقا این برنامه که میخواد بذارید، اون پروژه که میخواد بذارید، دخلش چقدر خرجش چقدر، چقدر بهتون میده. حالا یک چیزی هم در ایران مد شده، میگن هزینش بالاست.
بله دقیقا.
بله خب این اولا چون حالت یک کاسبکاری داره، کاسبکاری به روز، من اصلا دوست ندارم یعنی این اصطلاح رو. حالا چون گفته میشه هزینش چقدر، خدمتتون عرض میکنم وقتی که تحریم صورت بگیره، تحریم که وسیله خشونت آمیز نداره که، یعنی شما اون روز 24 اسفند بشینید خونتون چای بخورید با هم دیگه، از خونه بیرون نهید، بشینید خونه با هم بحث بکنید، کار خوب خواستید بکنید بحث بکنید راجع به مسائل سیاسی رو. خب این کم هزینه تر از این وسیله میشه؟
بله.
چه خطری به وجود میاره برای مردم؟ چه شما که میگید سکوت بکنیم یا فقط عدم شرکت، این چه مسئله برای شما به وجود میاره؟ ها میگن که اگر این رو بگیم ما رو میکنن برانداز و عنوان برانداز به ما میدن. خب آقا این عنوان برازنده یه براندازی، هر کس که بتونه این عنوان رو تصاحب کنه با این رژیم خیلی عنوان خوبیست، و رژیمی که همش فاسد و جنایت و ضد اخلاقی و ضد انسانی و ضد ملی و ضد دینی، خب باید بر بیفته دیگه. این رژیم از اون تا بالا خرابه، باید بر بیفته. شما بگید بله بنده برنده سمارید
بدون اعمال خشونه،
میخوام با قلمم با روشم با راحل هایی که ابراز میکنم با بسیج مردم با حرکت مردم براندازی کنم، چه اشکالی داره؟ اینم نمیخواد بگید نگید، ولی از این که رژیم فقط به شما یک دونه مارک بچسبونی که شما نباید موضعتون رو تغییر بکنید.
حالا نگران باشید از این که حق میگویید که
بله رژیم میخواد بگه، بگه اگه ما نگرانیم اون باشید رژیم به ما چی میگه. خب این که هر روز یه چیز میان میگن، یه چیز رو تو تلویزیون میان، تو رادیو میان، دروغ‌های میگن، فیلم نشون میدن، همه این کارا رو کردن. ما حساسیتمون به این باید بشه حق رو بگیریم، نه اینکه نگران بشیم رژیم به ما بگیم ما برنده هستیم، بگید بگیستش ما برنده هستیم. بعد تحریم گفتیم که یک وسیله است، دقیقا میخواد بگه که برعکس ناامیدی است.
بله.
متعلق به کسانی است که دائم در انتظار ترحم هستن از طرف بلاد فقیه، که سعی میکنن یک سهمی اونجا پیدا بکنن. آقا لطفا خواهش میکنم یک کمی معتدل باش و نمیخواید نظام حفظ بمونه، ما نگرانیم بیشتر از شما برای حفظ نظام. این روشه که حالت انفعالی داره و مربوط به کسانی است که دقیقا ابتکار به کار نمی‌بندند. بلکه در انتظار نشستن که گوشه از فضای قدرت رو رژیم برای اینها باز نگه داره.
جناب مصطفی در همین رابطه مطالب و مقالات زیادی هم نوشته میشه، من جمله در یکی از این مقالاتی که من دیدم تکرار همیشه به شدت تکرار میشه، مثل اینکه تحریم نیز یکی از راه‌های موجود است، ولی درست به مانند قبول باخت قبل از شرکت در بازی میباشد. عدم شرکت و بی‌تفاوتی مثل این است که به نیروهای مخالف اجازه دهید حقوق شما را بدون هیچ گونه عواقب قانونی بدوزند. این دقیقاً یعنی اینجوری این تحریم رو برای خودشون تحریف کردن و اینجور پذیرفتن که از اول بازنده هم، در صورت که تحریم یک صدای اعتراضه، یک اعتراض فعال و مثبت به ناحق و زوری که به آدم گفته میشه. اون نه، نمیپذیرم این زور رو.
ما چطور؟ این رژیم هر روز این همه زور میگه، هر روز این همه دانشجو فعال جامعه مدنی، فعالین، خانمهای فعال برای حقوق زن که چند روز پیش 8 مارس بود، اینها همه اینها رو رژیم انجام میده. ما بیاییم بپذیریم بگیم که شما ما به وظایفتون رو قبول داریم، التزام میدید، مطلقه هم هستید، اسلامتون هم که ولایت فقیه تعیین میکنه اسلام چه، اونم قبول، همه این ظلم ها رو بپذیریم، ولی اینها به حساب نمیاد. عدم شرکت و تحریم انتخاباتی که از ما میخوان پذیرای این ظلم ها باشیم، این میشه از حق خود گذشته. خب این یک مقدار سوری نگاه کردن به مسائله و منطقی که به کار برده میشه منطق قوی نیستش. شما خاطرتون باشه ما وقتی که این چنین آدم هایی بودن قبلا میگفتن که ما، شما نگاه کنید ایران ازش چطوره در منطقه، از همه ما جلوتریم، معدل ایران بالاست.
بله.
کار الان به جای رسیده که ترکیه که جای خود، ترکیه تقریبا داره حالت دموکراسیشو پیدا میکنه، یه مقدار دیگه ارتشا رو کم و کوتاه میکنن، تقریبا دموکراسی داره جای میفته اونجا.
بله.
از ترکیه که از نظر دموکراسی خیلی اصلا فاصله گرفتیم،
خیلی
از پاکستان هم عقب موندیم. الان در پاکستان مردم احزاب مخالف تونستن برن کاندید بدن آزادانه و آقای مشرف رو اقلیت بکنن. ما از همه اینها داریم عقب میفتیم. خب عراق که وضعیت خودش رو داره، ولی این چیزی که میگفتن، هر زمانی هم که بیشتر بگذاره با توجه به این رژیم وضع بدتر میشه و ما عقبتر میفتیم.
بله، اونم با تجربه بیش از 100 سال برای
اونم با توجه این که به قول شما ما اول از همه شروع کردیم، ما در تمام آسیا اول از همه شروع کردیم با ژاپن. حرکت میجی در ژاپن و حرکت مشروطه در ایران تقریبا ما هم همزمان بودن، در که ما قبل از مشروطه اون حرکت های قبلش هم بود داشت.
بله، مثل آقای رژی.
بله. این خب حالا چطور به یک همچین وضعیت سیاهی رسیدی؟ وضعیت سیاهش برای که ما هر لحظه قبول کردیم، هر چی پیش اومد بزن بسرد. همین مجلس رو به خدمتون میگم خیلی ساده. مجلس اول آقای ابوالحسن بنی‌صدر انتخاب شد و به عنوان رئیس جمهور، مجلس اول که انتخابات صورت گرفت با توجه به میزان تقلبی که شده بود، عضوات دیوان کشور که اون موقع انسان‌های شریفی بودند و کار به دست اولیان مرتضوی مثل مرتضوی نیفتاده بود هنوز، اینها یک پرونده کامل درست کردن که در تمام حوزه ها تقلب بسیار شده و رفتن پیش آقای خمینی. آقای خمینی گفت همین که شده خوبه، حرفش هم نزدید.
بله.
خب اگر همونجا مقاومت جدی شده بود به این وضعیت نرسیده بود.
کاملا کاملا.
هر روز، هر روزی که پیش اومده ما پذیرفتیم، ای سر و پایین آوردیم. آقا محکم بیست، آخه یکمی برای خودمون باید شخصیت قائل باشیم، برای ملتمون باید شخصیت قائل باشیم. کجای دنیا میشه، حتی در فقط شاید در کره شمالی الان اینطوری باشه که یک حاکم مطلقه داشته باشن. کره شمالی هم باید میدونم تا نهایت باشه، به خودش حق بده در مورد هر چیزی بتونه حکم حکومتی بده و ما هم بپذیریم.
اونم یه ملتی با این فرهنگ و واقعا با این سابقه،
اون یعنی بی‌شخصیت کردن ملت ایران، توهین به ملت ایرانه. هر موردش توهین به ملت ایرانه. این انتخابات هر قسمت شو نگاه بکنید، کسانی که با توجه به همه این مسائل هنوز میگن باید رفت شرکت کرد، مسلم بدونید که روی منافع میگن. هیچ چیز دیگه نمیتونه اون رو توجیه بکنه، خصوصا این انتخابات رو. اصلا نگران هستن که خدای نکنه این رژیم بره و دموکراسی بیاد، ما بیکاره میشیم، ما باید بریم خونه همون بشیم. اون رو میترسن. نه، نباید ترسید، برعکس. هر کس بیاد توی به طرف آزادی بیاد باید ازش استقبال کرد و ایران به همه احتیاج داره، به همه نیروهایی که پاک هستن، انسانهایی که پاک هستن نیاز داره. ما چشوری یک ملتی بتونه یک چنین شورای نگهبانی و یک آقای احمدی نژاد و این رهبر و این بازی ها رو بپذیره؟ تمام جنایتکارا شدن وزیر. کسانی که جنایت هاشون در بعضی از دادگاه ها به صد رسیده.
جا مصطفی، این بی‌تفاوتی و این تحقیر رو به این شکل بسیار نامطلوب قسمتی از جامعه همون که میپذیره، شما علتش رو در چی میبینید؟
من فکر میکنم که اولا بخش کوچیکی از جامعه هستش، ثانیا نبود اطلاعات، باز نبودن فضا. خب وقتی که شما دائم پر بکنید با یک اطلاعات خاصی و صدای دیگه یا هر کاری میکنن نرسه به اینجا، آخه این رادیو آزادگان، واقعا این رادیو آزادگان چرا نباید این حرفایی که در این رادیو گفته میشه به گوش مردم برسه؟ چیه؟ دنبال امریکاست؟ دنبال اسرائیله؟ دنبال شوروی و چینه؟ دنبال منافع خاصیه؟ مخالفت تمامیت کشور، مخالف اسلام هستش، مخالف دموکراسی، مخالف حق رأی و از نوع رادیو آزادگان؟ اینها نمیخوان که صدا برسه. اگر صدا برسه همون از بخش از جامعه بالاخره وجدانش رو تکونی میخوره،
کاملا
نمیدونه، افق رو نمیدونه، تسلیم میشه به این چیزی که در روز میده. میگن اگر همین نباشه فردا چی پیش میاد؟ امریکا هم نمی کنه. خب یه گردم که اونجا نشستن رجبی و پهلوی و اینها اونجا
تشکیل میکنن،
منتظرند و مشغولند و تبلیغات زیادی گسترده هم میکنن.
بله کاملا.
این رژیم چند تا رفیق داره، چند تا کمک رسان بزرگ داره. آقای جورج بوش هستش، آقای اولمرت هستش و اپوزیسیونی از تیپ بسیار اپوزیسیونی از تیپ فرقه رجوی و پهلوی طلب ها.
بله، طالبان پهلوی و تجزیه طلب ها بود. در این تازگی هم که آقای سارکوزی نژاد اضافه شده.
بله، این ها هستن که تقویت میکنن و جامعه رو میترسونن و جامعه نمیبینه این صدای بخش بزرگی که میتونن مسائل ایران رو با همبستگی تمام ملت حل بکنن، در آزادی حل کنن، در استقلال حل کنن، در حد شخصیت ملت ایران حل کنن. اینی که هر کاری میکند که این صداها به گوش کسی نرسه و کسی نتونه خبردار بشه از این نوع تجزیه تحلیل ها، از این نوع بررسی ها، از این نوع راه حل دادن ها. و خب ثروت نفت هم که در دستشون هست ازش استفاده میکنن برای کارهای ضد اطلاعاتی، برای بازی با اپوزیسیون و همین چیزهایی که دائما این 27 سال مشغول هستند و انجام میدن.
بله.
اینها تمام کسانی که اینطور رفتار میکنن، چه اونایی که مستقیم وارد بازی این رژیم میشن، چه اونهایی که به نام ضدیت با رژیم وارد بازی قدرت های خارجی و یا تجزیه ایران میشن، اینها رژیم رو تقویت میکنن و آقای خامنه ای نگرانی از اونها نداره. متاسفانه امکانات مالی بسیاری دارن اونها و تبلیغات گسترده‌ای در دست دارن. این تبلیغات رو ما باید بتونیم افشا بکنیم تا اینکه مشخص بشه بیش از پیش این پوشش دروغینی که اینها به عنوان اپوزیسیون روی خود کشیدن.
امیدواریم هر چه زودتر